کنم که اشکالی بعد دوستان مطرح کرده بودن راجع به اون آیه شریفه بنابر تقریبی که عرض شد که این آیه فرمودن لبین ینفقون اموالهم رعایا الناس ولا یؤمنون بالله والیوم الآخر، این که عد باشه بر الذین یبخلون در آیه قبل و که عد باشه بر کافرین در زیر آیه که فرموده اعتدنا للکافرین عذابا الیما و که اینکه مبتدا باشه برای خبر محذوف، در هر صورت این دلالت داره بر اینکه یا حرام. خب دستات شرط اخیر بعضی دوستان یه اشکالی داشتن که صرف قرین بودن این که انسان یه کاری بکنه شیطان قرینش بشه، خب این دلیل بر حرمت عمل نیست، لعل این خودش حرام نباشه، اما بعد که انسان قرینه شیطان شد اگر متابعت از شیطان بکنه به خاطر متابعتش از شیطان مستحب عقوبت بشه. خب اجمالا می که عرض میکنم اینجا اینه که درست ملازمه عقلی وجود نداره، ما من چه دعایی نداشتیم که اگر گفتن فلانی این کار را اگر که شیطان قرین او خواهد شد همراه ملازم او خواهد شد این کار ملازمه دارد با حرمت اون عمل، نه همچه تلازمی نیست. ولیکن ادعای بود که مناسبات عرفی اینه که اون عمل تلازم عقلی ادعا نمی کنیم، مناسبات عرفی داره با اینکه اون کار حرام. مثلا در امثله عرفیش ببینیم، مثلا میگم که اگه فلان کار کردی مثلا یه آدم های خلافکار دست از تو بر نمیدار بلد نمی کنن، یا مثلا فلانی اگر فلانی مسئول اگر فلان موضوع گیر رو بکنه آمریکا و اسرائیل دیگه مثلا رهاش دیگه نمی کنن، همیشه میخوان بیاد سراغش رو تمام میکنن دیگه. پیداست که این تعابیر عرفا میشونده اون کار هم از صرف هم اون کارهای خلاف، این موضعگیری هم از صرف اون موضعگیری هاییست که مناسبه با در خلاف نظام در خلاف این یک استفار عرفیه. ما میگیم تناسب اینجور عاقبت بر یک عمل معمولی نیست و یک عملی که اینم خودش از این صرف اون اعمالی که مرضی خدا متعال شیطانی هست. خب عرض کنم که حالا این البته یک جواب اجمالی باز بودم تو ذهنم بود که یک تطبعی هم بشه اگر بشه در روایات جایی که مثلا اعمالی که گفتن اینها باعث این میشه که شیطان قرین انسان بشه یا مثل مایش عدله مثل مایش شریف من عرض ذکری فرین نده و معیشت هم زنگ ها نه در یه آیه دیگه فرماد که مقید له شیطان فهو له قرین، اونم در مورد همین اعراض در ذکر الله و روایات که احیانا مثلا عواقب قرین شیطان شدن و اختران شیطان آثار سوءش رو بیان کرده، این روایات هم که فکرش کنم که عدده و روایات بررسی کنم ببینیم که قرائنی هم در اون مطلب در این استفاده رو که استفاده رو کنیم، ولی حالا فرصت نشد اشار اگر آماده بشه عرض می کنم. خب آیه بعدی که هست آیه که در سوره مبارکه انفال آیه 47 این آیه وارد شده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط. خب این تقریب استدارش این سنهای نه شد مؤمنین رو که مثل اونهایی باشن که از خانه و کاشانهشون بطرن و رعاهم خارج شدن. بطر معانی مختلف برای خود شده میشه شدت فرح و معانی دیگری که برای شده این کاری با اون قسمتش نداریم، در این مهم اینی که فرمده ما که بطرم یا ریاعت خواهده میشه گفته خب من که اونا نداشت و همچنین نسکتان که یسدون هم سبیل الله، مقصود اینا هم مشرکین مکه هست که در مقتضای سیاق و آیات دیگر کسی ملازم کنی آیات آیات سوره مبارکه انفال در بحث قضیه حضرت بدر نازل شده، اشاره است به مشرکینی که برای مکه از مکه خارج شدن، گفتن با همراه با صدا و آلات لهو و لعب و اینها خارج شدن در حالی که مشغول لهو و لعب و عیاشی و خوشگذرانی و ساز و نواز و امثال اینها بودن، با این حالت خارج شدن و گفت بطرن و برای ریاور خود نمایی برای اینکه به رخ دیگران بکشن که مثلا ما آدم های خیلی شجاعی هستیم فلیلی بعضی ها گفتن خواستن مثلا بگن ما این کار برای بطخام داریم انجام میدیم، حمایت از بطخامه، به دفاع از حمایت از بطخامه، و حالی که قصدشون واقعا این نبود مثلا دنبال منافع استعمال تجاره و امثال این هاشون. هر جهت این آیه می فرماید که مؤمنین که مثل این آدم ها اینجوری نباشه. خب وقتی نه می کنم میگم مثل فلانی که اینجوریه 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 نباش، یعنی اون کارا رو نباید انجام بدی، فهم و فیش نیستی و میگه بس پدر یادش که بس مثل اون دانش آموزی که خواستا درست نخوند و خوزه شد یا تجربه مثل اون نباشه و میگه مثل اون بچه که رو بعد با رفیقای بعد این من اومد رفته حالا مثلا سر از کجا در آورده مثل اون نباشه، این معنیش میگه اون کار رو نباید بکنی. رضا این ازش استفاده میگه که این صفات منهیه، رضا ازش اینه که به نحو انحلاله، خصوصا که مصد امسلی الله مسلم حامه که میگه اینا این کارا رو نکنید، این پیداست که نمیخواد دیگه مجموع این کارا حرامه، نه یعنی هر کدومش اینا هست. پس از آیه استفاده میشه حرمت و این که حالا این ریایی که حرامه است در کیه، خب مورده که آیه وقت خروج به قتال میگه دیگه، وقتی در خروج قتال قیامی کردن اونها و آیه فرمود شما کار اونا رو نکنید، یعنی شما اگه دل خواستید برید تا خروجتون از قتال ریا هم نباید باشه. خب این اطلاق میرسونه که مقتضا یعنی مورد مقتضاش اینه که حتی در عمل غیر تعبدی مثل قتال این ریا حرامه، و ریا اونها باز درش تظاهر لله نبوده، یعنی تو نبوده که مشرکین که خارج شدن برای تظاهر لله میخاره بکنن، نه فوقش اگر تظاهر میکردن تظاهر به این که برای بتها داریم یک کاری انجام میدیم. پس آیه میرساند که اگر انسان یه عملی رو هم انجام بدهد، حتی توسلی مثل بتال، حتی تظاهر به این که لله هم حد نداشته باشه، بازم عملش چیه؟ عملش خراب میشه. و وقتی تا اینجا شما آمدید مورد آیه اینجوری رو استفاده کردیم که عملی مثل بتال که توسلی هم هست ولو تظاهر هم نشه که لله، یعنی نه ذاتن تعبدی باشه نه شکل ظاهرش ظاهر عبادت و طاعت باشه، اینم قبول به زبادر ریا برش حرام نیست. تا اینجا که آمدیم با القاء خصوصیت به سایر اعمال هم همین میگیم. خب این تقریب استدلال، ولیکن این استدلال یه مشکلی داره و اون مشکلش اینه که این آیه شریف همطور که عرض کردم در سیاق آیاتیه که درباره قتال با کفار در جنگ بعد وارد شده و عرض کنم که متضمن دستورات و سفارشاتی در رابطه با آداب مواجهه با دشمن. اگر آیات قبلترش رو برگردیم اینجوریه، می‌فرماید که بله خب حالا اوائلش که مربوط به داستان جنگ و اینا رو که کار نداریم، بعد میگه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثبات قدم داشته باشید و زیاد خدا رو یاد بکنید و تا اینکه دستگاه بشید و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین ولا تكونوا كالذین فرضوا. اینا متضمن چند تا دستور ثبات قدم، ذکر الله کثیرا و اطاعت و فرمانداری از خدا و رسول و پرهیز از اختلاف و صبر و تحمل سختی های جبره و جنگ و اینکه انسان خروجش بطرن و رعاهن و نباشه و اینکه انسان راه خدا را بخواد ببنده. خب این عرض کنم که دستوراتی که چند بانی که در این آیه شریف گفته برکش مسلمن الزامی نیست که ذکر الله کثیرن، حتی در حال جنگ که صرف واضبات نشمه بگه انسان در حال جنگ ذکر الله کثیر باشه، چه ذکر لسانی بگیریم چه ذکر قلبی هم بگیریم، اون لزومی نداره، امری که راجعه. مهم اینه که شخص کوتاهی نکنه در فریضه قتال، حالا چه ذکر الله کثیر داشته باشه یا نه، مثلا یاد شجاعت پدرانش و امثال اینا بیفته و اون جاری بشه در این که مهم اینه که کوتاهی نکنه، فرار منزه نداشته باشه و امثال اینا. بنابراین این در سیاق یک تکلیفی ذکر شده که تکلیف غیر الزامیه، این سیاق باعث شده که این ظهور به هم بخوره، یعنی ظهور منعقد نشه، برداشت میکنه اینا هم آداب جنگ رو داره میگه، حالا اون آداب الزامی یا غیر الزامی. خب یکیش هم وقتی شد که لا تکون رعا الناس کلدین خرج و ریاره، خب لعل این هم از آداب چی باشه؟ غیر الزامی باشه، یه ظهور پیدا نمیتونه در فرمه. خب این از این خودش یه بحث مبنایی داره که اگر یک خطاب امر یا نهی در سیاق تکالیف غیر الزامی و الزامی و غیر الزامی، گاهی فقط غیر الزامیه، گاهی بعضش هم الزامی و غیر الزامی، این ظهور داره یا نه؟ این عرض کنم که به نظر ما مشکل ظهورش ادعا کنیم که این ظهور داره در فرمان. خب اکثرشان باشه، یکی شکر بوده، این هم فرد درمی از اونا غیر الزامی. خب عرض کنم که با این اشکالی که گفتیم معلوم میشه که استدلال به این آیه شریف هم درست نیست. این آیه آیه سوره مبارکه، آیه جدید آیه سوره مبارکه همین نساء هست، آیه 143 فرمود ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. فرمون منافقین خود این میکنن و خدا میگن ما خدایا ما خدا رو قبول داریم، اظهار میکنن ما ایمان رو بردیم، اما در دلشون ایمان ندارن، فریبکاری میدن میکنن. فرمون فرمون نماز هم که میکنن با کسالت میستن، یراؤون الناس، تو نمازشون چی میکنن؟ قیام میکنن. خب این آیه اگر کسی بخواد بهش استدلال بکنه، خوب دقت کنید، کسی بخواد اول تقریب استدلالش عرض کنم بعد بگم چرا اشکال داره. این آیه را اگر کسی بخواد استدلال بهش بکنه عرض کنم که به این بیان که بگه در آیات قبل خداوند متعال وعید داده منافقین را به این که اینها را خداوند متعال دچار عذاب علیمشون می کنه. عرض کنم که برگردیم به آیات قبل، در آیه 138 اینجوری داره اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم آمنو ثم کفرو ثم ازدار کفرم لم یکن الله لیغفرهم لیغفر اللهم ولا لیهدیهم سبیلا. این آیه ببخشید سر سیعف نه آیه سر سیعف نه بشکر المنافقین فعند لهم عذابا علیما. منافقین عذاب علیم داره. بعد میگه الذین یتخذون الکافرون اولیاء، بعد میفرماید که من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان لله العزه جمیعا وقد نزل علیکم فی الکتاب. اینا کفار چیز میگیرن در حالی که نزل فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا منهم معهم حتی یخوضوا فی الحرب. چون حرب نبرسی مجلسی که با در اون آیات الهی مسخره میشه و کفر انکار میشه حضور پیدا کنه، چطور این کافری میرن با این کفار با هم میریزند و یکی میشند و رفیق میشند و با اونا در باطن و خلوت هم راه میکنن. بعد اون ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی نار جهنم جمیعا الذین یتربصون بکن. دوباره میره سراغ اوصاف منافقین الذين يتربصون بكم. بعد باز میفرماید که در این آیه میفرماید که ان المنافقین خادعون الله. وقتی میگه منافقین عذاب دارن و کفار جزای جهنم، بعد میگه منافقین هم اینا مستفاد اینه که زاد متضاد استظهار میشه که یعنی منافقین به خاطر این کارهاشون دچار عذاب علی شدن. این نشون میده این کارها باعث چی میشه؟ عذاب میشه. این بحث استدلال به آیه شریف و ظاهرش هم که انحلالیه، هم هر کدوم از این کارهایی که اینا میکنن اتخاذ کفار میکنن اولیا و همچنین چیزایی که در آیات قبل هست، اینا نه هر کدومش باعث مثلا عذابشون میشه. خب از کنم که این یه اشکالی باز بهش وارد شبیه اون اشکال قبلی که خب اینجا در سیاق اموری باز قرار گرفته که الزامی نیست، مثل قام و الاصلا قام و کسال با کسالت نماز میکنه. خب بخونه نماز انسان اگر بخونه تکلیفش انجام بده، چه با نشاط باشه چه با کسالت باشه. البته اولا اینه که با نشاط انسان نمازش رو بخونه، ولی با کسالت هم که بخونه امر ثابت میشه. این یه کار حرامی که نیست که قام و الاصلا قام و کسال باشه، یه کار مذمومی مرجوعی غیر محرمه، اما در این حال کار ناشایستی. خب این باعث میشه که وقتی در این سیاق هم میفرماد یراءون الناس، لعلهم ریاش نمیتونیم که کسالتش امر مرجوعی باشه و الزامی نباشه، حرمتی نداشته باشه. یا زمان دعای از کنون الا قدیم در اینا کم یاد خدا میگفتن. حالا اونا ممکنه که توضیح کنه، یعنی بگه کم یاد خدا میگفتن یعنی به حدی که اون فرایضشون هم انجام نمیدن به خاطر این کم یاد خدا. بعد تبدیل این آیه هم به خاطر این سیاقش مشکل به ظهور پیدا کنه. در چی؟ در حرمت. این نسبت آیاتی بود که بهترین آیاتی که به نظر ما میشه بهش استدلال بکنی اینه دیگه. حالا بعضی آیات مثل لا تزکو انفسکم، بعضی ها گفتن این ناظر به ریا، که طرف میاد ریا میکنه. البته ممکنه ریای بعد العمل رو بگیره، که فرد طرف بگه که من دیشب چقدر نماز خوندم، امسال چقدر کار خیر انجام دادم، اینو بگیره. اما ریای عرض کنم که این العمل رو که نمیگیره این آیه شریفه. عرض کنم که بلکه ریای بعد العمل هم شبهه داره. لا تو ذکران اصلا شاید منظورش خود ستانی باشه، که مثلا من آدم خوبی هم به سوال میشه بگیم ولو به انتظام من میرسونه. بذارید حالا پس این آیه رو یه تعملیش بکنم. حالا یه تقریبی به ذهنم رسید که کسی بگه این آیه هم استفاده ازش میشه. حالا بذار فعلا بهترین آیاتی که به نظر میشه همین آیاتی بود که عرض کرد. خب بریم سراغ روایات. یکی از روایات که میشه به استدلال بشه برای حرمت ریا و دلالتش هم تمامه، این صحیحه مسعدت ابن زیاده عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبایی علیهم السلام ان رسول الله. بذارید روایت رو با سند کاملش انشاءالله از بسائل بخونیم. بسائل جلد یک صفحه 69 فی عقاب و فی عقاب الاعمال، یعنی صدوق در کتاب شریف عقاب الاعمال لعن میکنه ان ابی ان عبدالله بن جعفر، عبدالله بن جعفر همیری ان هارون بن مسلم. خب این تا این رئیس بزرگ با که از عبدالله هم پدر صدوق هم خود صدوق و هم عبدالله بن جعفر همیری ان هارون بن مسلم. هارون بن مسلم هم خب سیغ داده به رحمت امامه. مسئلت ابن زیادم در حقش گفتن سقط هم ای و ظاهرش هم که امامیه، یعنی نجاشی که نقلش میکنه و این اشاره کتاب های جدید اشاره به آمیزنش یا فتحی و واقفی و اینا نبودن میکنن، ظاهرش اینه که مشکلی در مذهبش هم نبوده. ان جعفر بن محمد صلوات الله سلامه علیه ان ابیه ان آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سئل فی من نجا غلن از حضرت آشو که روز قیامت نجا در چیست؟ فقال انما نجا تو فی الله خاطب الله و یخدعکم. نجات اینه که با خدا نمیرنگ نکنید که خدا هم با شما نمیرنگ نکنید. فانه من یخادع الله یخدعه، کسی با خدا بخواد از در نیرنگ وارد بشه خدا هم باش همین کار و یخلع منه الایمان، ایمان و لباس ایمان را از تنش در میاره، یا تعبیر یخلع کلا معنی خالی میکنه وجود او را از نور ایمان و نفسهو یخدع لو یشعر، خودشو داره گول میزنه خدا رو که نمیشه گول بزنه اما حالشون نیست، ذهن خودشون خیال میکنن داره خدا رو گولی. قیل له فکیفه یخادع الله، عرض کردم یا رسول الله چجوری انسان با خدا خدعه میکنه؟ اینم از درشهای تبلیغی پیغمبر بوده که وقتی میخواستی این مطلبی رو بگه اول یه جوری بحث رو ترد میکردی که سوال زود از حال ایجاد بشه، این باعث میشه به توجه ها جلب بشه، بعد حضرت بیان میکرد حالا برای اینکه خودش این کافی هم توش بوده که مثلا این کاری که الان بعدا میخوام بگیم خودش مصداق خود ام هست. قال یعمل به ما امره الله ثم یرید و بهی غیره، کاری که خدا گفته انجام بدی که باید برای خدا انسان انجام میداد اینا میاد انجام میده اما برای غیر خدا. بعد فرمود فتقوا الله فی الرجال، پس از خدا بترسید در ریاکاری، که این عمل یرید و بهی غیر الله میشه ریا دیده غیر خدا نیاد میکنه، یعنی که خون دیگران مردم برای چهتا و بحثه فانه شرک بالله، ریا شرک به خدا، ان المرائی یدعا یوم القیامه فاربعه اسما، تا چهار اسم صداش میزنن، یا کافر یا فاجر یا قادر یا کافر، حبط عملک و بطل اجرک فلا خلاص لک اليوم فلتن اجرک من كنت تعمل لا. خب این روایت دلالتش بر حرمت مثل سندش تمام پیداش که صحیح شد، دلالتش هم از جهات مختلفی دلالت میکنه که این کار حرامه. یکی این که فرمود این مصداق نجاته، یعنی توقف داره نجات بر روز قیامت، یعنی اگر انسان این کار انجام بده روز قیامت نجات پیدا، نجات یعنی که نجات از عذاب خدا پیدا نمیکنه، خودش معنیش اینه که ریا باعث میشه که انسان دچار عذاب الهی بشه. دومیش که تعبیر مخادعه در موردش بخواد بود که این مخادعه با خداست و با خدا نیرنگ کردن حرام است، خدعه کردن با خدا یک عملی است که مسلمان از اعمال قبیحه شدید القبه. سوم که فرمود یخلع منه الایمان، ایمان از انسان خالی میشه، وجود انسان از ایمان خالی میشه، یه چیزی که ایمان انسان از کفش بگیره هیچ ایمان دیگر با وجود انسان نگذاره این میشه چی؟ میشه حرام. چهارم اینه که امکد به اتقا، فرمود اتق الله فی الریا، یعنی اتق عذاب الله فی امر الریا، یعنی اگر انسان ریاکاری بکنه این اتقا نکرده، خود امر به اتقاء عذاب الهی درباره ریا این نشان میده که ریا خودش مستوجب عذاب و عقابه. دیگر این که فرمود شرک بالله هست، بنابراین که بگیم این شرک چون از عبرز آثارش حرمتش این نشد شرک لظلم عظیم، وقتی میگنی شرکه یعنی اینم حرام. و همچنین این که تعبیر کرده در موردش گفته یا فاجر، حالا یا کافر رو میشه بگیم این تنزیل است، واقعا مرائی که کافر که نشده، که تنزیله منزله کفره. و کسی ممکنه بگه منزله کفره در اون چیزی که بعدا میگه حبه تعمال کرد، یعنی در عجل. ولی اگر حالا در این قسمتش هم اشکال کنیم، تو یا فاجر گفته این فاجره، فاجر به کسی میگن که اون حد الهی رو میداره و خارج میکنه. این پیدا یه حد الزامی بوده که این. اما کلمه قادر و خاطر نمیشه حرمت استفاده کرد، چون قادر یعنی بیوفا، کسی که به پیمانش وفا نمی کنه. اینه بهش میگن به عهدی که بسته. حالا اگر گفتیم مطلق عهد لزوم عمل نداره، اینم ازش استفاده نمیشه خود، چه بیوفایش هم حرامه. مثل وعدن یه نوع عهده، گفتیم وفایتش واجب نیست. خاطر هم که خود دلاله بر حرمت نمی کنه، خسران کرده چون رختش رو صرف کرده، اما ثواب گیرش نیمده. جزا دوباره شما طبعه تعماله که به بسل عدیده اینم که گفتم عملی باعث حق بشه، اینم حق ثواب بشه، گفتیم اینم دلیل نمیشه بر حرمت، سابقا عرض کردیم. خب بنابراین عمده همون چند جهت، ولی به هر جهت اینا این آیه این روایت دلالت بر حرمت داره. حالا یا به همین این کاری که اشاره شد یا به حدیث که ما پذیرم. انما السلام در این روایت چه چیزی را، کدام ریا را حرمتش را اثبات میکنه؟ خب قدر مطیق دانش که ریاه در تعبدیات مثل نماز و روزه و امثال اینه، اینش که نمیشه اشکال کرد، این مقدارش از آیه استفاده میشه، روایت استفاده میشه. اما توسلیاتی که لله تظاهر میشه که من دارم اینا رو لله انجام میدم، و توسلیاتی که نه اصلا همچین تظاهری هم نمی کنه، مثل این که مثلا کمک میکنه به مریضا و فقرا، برای تظاهر میکنه که من اینه برای انسان دوستی این کار انجام میدم، در حالی که میخواد خودش رو مطرح بکنه. در این دو قسم آیا از روایت حرمت میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد؟ به نظر میرسد که نمیتونیم ما استفاده بکنیم. این نادر است فقط به تعبدیات. چرا؟ خوب دقت بکنید وجه چیه. در این روایت فرمود که تعلیم کرد، فرمود که اتقوا حتقوا الریا، بعد که فرمود این مخادعه با خدا با ازمان نجات انسان در روز قیامت و مخادعه را معنا کرد به ریا، فرمود فتق الله به ریا فانه شرک بالله. ریا شرک به خدا، تعلیل میکنه دیگه، اتق الریا چون شرک به خدا. خب این اصلاح شرک مانع میشه از این که انسان بگه این مثلا انفاق رو هم میگیره، این روایت ریای در انفاق هم میگیره. چرا مانع میشه؟ که توهمی رو عرض بکنم، جواب این توهم رو جدی روشن میشه. کسی ممکنه توهم بکنه بگه خب در این روایت گفته اتقا ریا، ریا مطلق هر ریای رو میگه، مقصود از شرک هم در اینجا شرک حقیقی که نیست که، یعنی یه آدمی که نماز میخونه مثلا ریاعن، این که واقعا مشرک که نیست که. ازش رو بستی تو غیر خدا رو میپرستی؟ میگه نه. بستی تو خدای غیر از الله برای عنوان خالق عالم قبول داری؟ میگه نه. میگم ربوبیت و اداره و تدبیر این عالم رو خدا به کسی غیر از خودش واگذار کرده، همونطوری که مشرکین قائل بودن که اله مثلا آسمان داریم و اله عرض داریم و امثال این. آه دیگه نه، من هیچ کدوم نارو قاعد نیستم. من نه زید رو خدا میدونم که برای زید ریا کردم، ریا کرد که زید خوشش بیاد، نه زید رو خدا میدونم، نه زید رو شریک در خلقت دنیا میدونم، نه شیخ زید رو مؤثر در تدبیر الهی میدونم، اما میخوام خوشم بیاد ازش. از من خوشش بیاد. خب پس این حقیقتاً مثل شرک نیست. پس این که در آیه می‌فرماید ریا شرکه، این تنزیلیه، توسریه، ادعاییه که انه خدا می‌فرماید این شرکه، یعنی همونطور که شرک حرامه این هم حرامه. خب اگر این اطلاق تنزیلی ادعایی شد، خب تو انفاق هم میاد این مطلب. به این موقع انفاق ریا هم کسی بکنه، این هم به منزلت شرک هست. بلغرمن جهاد ریایی هم کسی میره ولو میخواد مثلا نشون بده که من خیلی میهن پرستم و وطن پرستم میره جبهه، اما در حالی که میخواد خودشو مطرح کنه، شجاعتشو مثلا به رخ دیگران بکشه، خب اینم به منظر پیشه چه اشکاله؟ وقتی اطلاق حقیقی و عنایی نشد، اختصاص به عبادات معنی احس بدانه میکنه که در توسلیات هم به هر شکلی انجام بشه میان کسی هم توهم ممکنه بکنه. ولی اضافه که این روایت دلالت میکنه که همه انواع ریا حرام، ولی که این توهم درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه وقتی به یک عملی که حقیقتاً شرک نیست میگن شرک توسعن و ادعاءن، یه تناسبی میگن، همینجور بی خودی که نمیشه یه چیزی ادعا، همینجوری علکی نیست که هر چیز رو انسان ادعا کنه. مثلا انسان در دل شجاع رو میگه اسد، تو مناسبت با شیر داره، اما فرض بکنید که صندلی بگه اسد، خب معلوم میخندم این آقای صندلی ترفتی داره اسد، یه تناسبی باید داشته باشه دیگه. اینجا هم در عبادات به معنی الاحد ما یک تناسبی میبینیم که مثلا این نماز که ذاتاً یک عمل عبادی قربیه، این اگر یک کسی آمد برای خوشایند مردم انجام داد، میشود گفت این که حالا این که داره برای خوشایند زید و عمر این نماز رو میخواند، چند نداره برای زید سجده میکنه، کنه داره برای زید نماز میخواند، کنه عبادتشو لزید داره انجام میده، یعنی او رو داره عبادت میکنه. میشه گفت کنه این زید رو داره عبادت میکنه، توی نمازشو داره برای او انجام میده، کنه داره عبادت او رو میکنه. این جا داره که ادعاهم و ادعاهم انسان بگه اینم شرک به خدا، شما بالاخره هم خدا رو پرستیدی هم غیر خدا رو داری میپرستید، یا برای خدا شریکی در عبادت قائل شدی. میشه این رو ادعا کرد. لیکن یک عمل توسلی که اصلا ذاتا عبادت نیست، مثل انفاق، مثل جهت رفتن حالا این انسان انجام بده داره دیگران، این خود چه تناسبی داره که باش بگیم این شرکه؟ با توجه به اینکه محصول در اینجا شرک در عبادت ظاهر است، این که میگه ریا شرکه، شرک در خالقیت که نمیخواد بگه آخر ریا ربطی به شرک در خالقیت نداره، ربطی به شرک در ربوبیت نداره، که این محصول اینه که ظاهرا شرک در عبادت. وقتی میگه ریا شرکه یعنی این ریا کردن، شریک ورزیدن در عبادت خدا، در عبادت شریکی برای خدا قائل شدنه. پس مقصود از این شرک در عبادته، شرکی در عبادت تناسبش با مثل نماز و حج و این امور عبادیه، نه مثل انفاق و جبه رفتن و امثال. ولو تظاهر بکنه که من اینا برای خدا انجام میدم، ولی بازم این تناسبی نداره که بگیم این داره عبادت غیر خدا رو میکنه. ازا این مشکله که ما ادعا بکنیم که این به اصطلاح اینجا روایات ادعا، همطور که دیگران هم فرمودن، مرحوم آقای خویی هم فرمودن، بزرگان دیگران هم فرمودن که این روایات فقط شرک در عبادات من اخذ بشه استفاده میشه. خب عرض کنم که این مقدار هم از این آیه ما از این روایت میتونیم استفاده. روایت دیگری که در مسئله هست خبر ابی بصیره.
خب با اطلاق مانع نیست که قدر متعدن مانع به اطلاق نیست که گفت فرید میگو اگر این نبود فرید نشه میگفتی اتقال ریا بعد از کنم که مثلا میگفت که فرید نهو یا قرد الله مثلا یه تعدیل دیگه میگه از تعلیل ذکر نمیشه میگفتی اتقال ریا اتقال الله که هر ریای رو دیگه. خب از کنم که روایت دیگر خبر ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. این روایت رو هم سائل و سائل در جلد یک صفحه 72 و 73 ورده. من حالا اون روایت که دلالتش خیلی خوبه رو اول میارم تا بعد روایاتی که گیر و گور داره اینا رو بهش عرض کنم که این روایت اینه. الحسین ابن سعید فی کتاب زهد، کتاب جایی به نام کتاب زهد که دست سازه سائل و کتاب بوده، الان هم شاید بعضی هم گفتن ظاهرم این نوادر که تو بازار عرام هست ماله. عرض کنم که محمد ابن احمد ابن یحیی یا مال احمد ابن محمد ابن عیسی الان تعدیل کرد کتاب نوادری الان هست بازار. گفتن این همون کتاب زور دور بین تعییده اشتباه شده تعبیر میکنه میگن کتاب نوادر و حجر این کتابش فعلا هست بازار. حالا ایشون نقل میکنه حسین بن سعید در اون کتاب نقل میکنه از قاسم بن محمد. ظاهر قاسم محمد ظاهرا قاسم بن محمد اصفهانی جور من گمان میکنم باشه. ان علی جن، حالا اینجا خیلی مهم نیست چون سند بالاخره خراب. ان علی جن ان علی بصری، علی که میگن ان ابی بصری، علی علی بن ابی حمزه بطائنی که قائد و بنی ابی بصیر بوده. این اتاکشش ابی بصیر بوده، ابی بصیر کور بود دیگه، این اتاکشش بود و خیلی هم با هم شاگردش بود دیگه. آخر حدیث رو بهش خیلی نکرد در اصالید متعددی در هر میگه دیگه وقتی چون اسمش واضح بوده دیگه به اسمش اکتفا کردن، اسم باباش و اینا رو نمیگن. علی جن هم ابی بصیر یعنی ابی بصیر. خب علی ابن ابی حمزه کسی که در حقش گفته شده کذاب بوده و امثال اینا رضا ما رو وارد شده میپذیریم. ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، علاوه بر اینکه اینجا خود این کتاب زهد یا حسین سعید هم این ثابت نیست، قطعی نیست که این نسخه همون نسخه بوده است که جناب حسین سعید نوشته. مثل کلینی کتاب کافی و این ناشون از کتاب خیلی معروف شیعه است، این ها رو دیگه آدم اطمینان میکنه به درستی جورایی که اختلاف نسخه و اینا نباشه. در این مثل کتاب های مثل کتاب حسینی سعید و امثال این ها، این ها رو از کجا انسان اعتماد بکنه که این نسخه همون نسخه درست بوده. این سندهایی هم که صاحب رسائل خب سند داره، چون در آخر رسائل سندش رو مختصرا ذکر میکنه تا مرحوم شیخ طوسی و از شیخ طوسی میگه من به همون سندهایی که شیخ طوسی دارم این کتابها رو نقل کردم. خود شیخ طوسی از حسین بن سعید سند معتبر داره، جمعی کتبش و روایاتش به سند معتبر در فهرست نقل کرده سندش. خب صاحب رسائل میگه من تا شیخ طوسی سند دارم، شیخ هم که تا حسین بن سعید سند معتبر داره، پس این سند تا حسین بن سعید درست میشه. اما که این سند ها گفتیم سند های تشریفاتی بوده و نبوده که یه نسخه ای را همینجور صاحب رسائل از استادش همینجور این مقابله کرده باشن تا رسیده باشه به دست حسین بن سعید. نه، این کتابی گفتن از بازار میرفته صاحب رسائل میخریده، یه سندی هم داشته برای خودش، یه اجازه کلی داشته برای نقل. این به درد نخواده سرسته ایشون خواهش اولشون گفته تیمونن اینا رو من این سند ها نخواده. پس منابراین این روایت سندن محفوظ شد. حالا غیر از سندش قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام که بود یجاء بالعبد یوم القیامه، بنده آورده می شود روز قیامت قد صلا نماز خونده. خب دلش خوش به این نماز داشت، فیقول یا رب قد صلیت ابتغاء وجهک، من نمازام خوندم فقط برای خود. آدمی که توی دنیا کارش کلک و نیرنگ باشه، اونجا رو قیامت هم فکر میکنه هنوز هم میشه به خدا کلک بزنه، اونجا هم دیگه میشه. فیقال له بل صلیت لیقال ما احسن صلات فلان، تو نماز خونی که مردم اینه بحث نماز ها لیخونی از همون بهی علم همون ببریدش خاطشی بود. خب اگر ما تا اینجا بودیم کسی ممکن بیبوده خب بله این نمازشون ریا هم خونده، نماز ریایی هم باطله، فرائض واجبات دینی شد چون باطل انجام داده تارک نماز بوده دیگه، بیبرن جهنم تو ترک نماز کرد، این دلیل نمیشه بر حرمت ریا. عرض کنم که برای که دنبال این فرماد سن مرزه کردم مثل ذالک فی القتال و قراءت القرآن و صدقه. قراءت القرآن که حالا قتال هم میگیم واجب بوده، قراءت القرآن که دیگه واجب نبوده که، صدقه که واجب نبوده که، قضی بستانش. خب این معلوم میشه که خود این که انسان ریاءً قرآن میخونه، خود این که ریاءً انسان جبهه میره، خود این حرام. خب و چون قتال هم در این روایت ذکر شده که قتال هم به طرف شدیه این یا صدقه، حالا صدقه رو ممکنه کسی بگه خودی کلمه صدقه یعنی انفاق لله، ولی قتال توسلیه دیگه، از این معلوم میشه که حرمت ریا در توسلی ها هم میاد. منتها آیا هر قتالی اگر درش ریا شد حرمت داره؟ ولو این که انسان اون تظاهر نکنه که این برای خدا، اینش دیگه اطلاق نکنه، سینگه این روایت اطلاق داره، هر قتالی حرام هست ریا داره چه انسان تظاهر بکنه که من جبهه خدا دارم میرم جبهه، چه تظاهر بکنه که من برای وطنم دارم میرم جبهه، این میگه ریا در قتال مستوجب عذابه. یه نه این اطلاق نداره، چون قبلا من صحبت شد که این ادله‌ای که در باب عقوبت اعمال وارد شده اینا اطلاقی درش منعقد نمیشه. این آیه میخواد بفرمایه اون ریاء حرام همچی عقوبت میداره، اما این که هر ریا کجاها ریا حرام کجاها حرام نیست، نه اینو نمیرسونه. فرض این روایت اینه که کسی ریاء حرام انجام داده، اما حالا کجا ریا حرامه اینه که نمیشه فهمید از روایت. بذار این روایت اشکال اطلاق هم داره، ولی به جمله یعنی هم تعبدیات هم توسلیاتی که تظاهر میشه درش انسان لله اون عمل داره انجام میده، میشه از این روایت استفاده کرد. عرض کنم که خبرت سایر روایات دیگه که در مسئله هست ملاحظه بفرمایید اخبار رو تا انشاءالله بحث کنیم. و صلی الله علی محمد.